هر مصر فرعونی در یاد آرد این قوم مستضعف موسی دارد شیعه در صحنه ها
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز 8:30 دقیقه یک شنبه است هفتم تیر ماه 1405 شمسی و 13 محرم الحرام 1448 هجری قمری تا ساعت 14 با شما همراه خواهیم بود با برنامه‌های متنوع که تقدیمتون خواهد شد و امیدوارم که شما هم بشنوید و انشاءالله که مورد استفادهتون قرار بگیره. تا ثانیه‌های دیگه شاخص عاشورایی تقدیمتون میشه بعد از اون 8:50 دقیقه آوای ماندگار و ساعت 9 هم میتونید شنونده برهان باشید که روایت امام شهیدمونه از انقلاب حسینی با تأکید بر دو کتاب همرزمان حسینی و دو امام مجاهد بعد از اون هم ساعت 9:30 دقیقه همکاران خوبم در زندگی زیباست برنامه خودشون را آغاز خواهند کرد و به مدت یک ساعت در کنار شما خواهند بود دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه شاخص عاشورایی رو بشنوید
که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است
عاشورا یک فرهنگ یک جریان مستمر یک سرمشق دائمی برای امت اسلام
شاخص بسم الله الرحمن الرحیم قلم چگونه شرح دهد داستان حسین شده است ثبت زخون نام جاودان حسین نه هر که کشته شود عز و منزلت دارد که این شهادت عظما بود از آن حسین سلام به همه شما شنوندگان عزیز ایام شهادت و سوگواری آقا امام حسین علیه السلام رو خدمت تمامی شما عزیزان تسلیت میگیم با برنامه شاخص در خدمت شماییم با ما همراه باشید
ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون را الگو قرار بدهد برای خود از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد
هر کدوم از ما در لحظات سخت زندگی و در دوراهی‌های تردید عاشورایی داریم یعنی بین طرفداری از حق و باطل خیلی وقتها میمونیم و شاید حتی برای منافعمون طرف حق رو نگیریم و رد بشیم یا خدای نکرده طرفدار باطل بشیم حق و باطل گاهی مرز باریکی داره گاهی اونقدر ساده و تکراری شده برامون که دیگه به حق یا باطل بودنش فکر نمی کنیم عاشورای ما در اون لحظات رقم می خوره که بخوایم با یک گروه یا عقیده همراه بشیم ما طرف کدوم رو می گیریم گفتنش راحته اما در عمل
مرحوم شهید مطهری سالها قبل از انقلاب در این حسینیه ارشاد فریاد میکشید که والله قریب به این مضمون بدانید شمر امروز اسم نخست وزیر اون روز اسرائیل رو میآورد صهیونیست میآورد اوست واقع قضیه هم همینه ما شمر را لعنت میکنیم برای اینکه ریشه شمر شدن و شمری عمل کردن را در دنیا بکنیم. ما یزید و عبیدالله را لعنت میکنیم برای اینکه حاکمیت طاغوت، حاکمیت یزیدی، حاکمیت عیش و نوش، حاکمیت ظلم به مؤمنین را در دنیا باش مقابله کنیم. حسین ابن علی قیامش برای این بود که حاکمیت های علیه ارزش های اسلامی و انسانی و الهی را بینیشون را به خاک ممالد و نابود کند و همین کار را هم کرد امام حسین با قیام خود. مجالس ما مجالس حسینی، یعنی مجالس ضد ظلم، مجالس ضد سلطه، مجالس ضد شمرها و یزیدها و ابن زیادهای زمان موجود، زمان حاضر، معناش اینه. این استمرار ماجرای امام حسین این است و امروز دنیا پر از ظلم و جور است. شما ببینید چه میکنن در فلسطین، چه میکنن در عراق، چه میکنن در کشورهای گوناگون، چه میکنن با ملتهای دنیا، چه میکنن با فقرا، چه میکنن با ثروتهای ملی کشورها، چه میکنن. ابعاد عظیم حرکت حسین ابن علی علیه السلام شامل همه این میدان وسیع میشود. درس دارد امام حسین برای نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
ای شیر میدان بلا سار الله، تازه عالم نوسیدن و پاسار الله، پناهید خاک کربلا سار الله.
بعضی مفاهیم جهانی هستند، ربطی به قومیت و ملیت و دین افراد ندارن. مثلا صداقت بین همه انسان‌ها پسندیده است، یا امانتداری یا محبت ورزی. واقعه کربلا پر از مفاهیم جهانیه، مفاهیمی که هر انسان آزاده اونو میفهمه و قبول داره. آزادی خواهی، عدالت طلبی، مبارزه با بدی و زشتی، مبارزه با جهل و نادانی، وفای به عهد، استقامت و پایمردی و صبر. یکی از رموز موندگاری این واقعه همینه.
از سه بعد با سه دیدگاه این نهضت عظیم حسینی را که در تاریخ این جور موندگار شده است میشود نگاه کرد. در هر سه بعد اونچه که بیش از همه چشم را پر می کند احساس عزت و سربلندی و افتخاره. یک بعد مبارزه حق است در مقابل باطل، باطل مقتدر. این کاری بود که امام حسین کرد، حرکت انقلابی حسین ابن علی، حرکت اصلاحی حسین ابن علی. این یک بعد. یک بود تجسم معنویت و اخلاق در نهضت حسین ابن علی است. غیر از جنبه اجتماعی و سیاسی و حرکت انقلابی و مبارزه علنی حق و باطل، در این نهضت یک عرصه دیگری هم برای مبارزه وجود دارد و اون نفس انسانها و درون و باطن انسانهاست. اونجایی که ضعف‌های بشری، طمع‌های بشری، حقارت‌ها در وجود بشر، شهوت‌ها و هواهای نفسانی در وجود انسان او را از برداشتن گام‌های بلند باز می‌داره. اونجا هم یک صحنه جنگه. اون جنگ خیلی هم جنگ دشوارتری است. اونجایی که مردان و زنان مؤمن و فداکار پشت سر حسین ابن علی علیه السلام راه میافتند، دنیا و مافیها، لذتها و زیباییهای دنیا در مقابل احساس وظیفه از چشم آنها میافته. جوان، پیر، غلبه معنویت مجسم و متولور در درون و باطن انسانها بر جنود شیطان در وجود انسان، همون جنود عقل و جنود جهلی که در روایات ما هست، غلبه عقل بر جهل در باطن یک عده انسان والا و بزرگ به عنوان نمونه در تاریخ. این هم بعد دومه. بعد سوم هم فجایع عاشوراست، مصیبت‌های عاشوراست، غصه‌ها و غم‌ها و خون دل‌های عاشوراست که این بیشتر در بین مردم ما رایج است. غالبا مصیبت‌ها رو می‌خوانیم. در همین صحنه سوم که صحنه مصیبت هاست، باز در اینجا هم عزت هست و افتخار هست. حالا هر سه بود رو کسانی که اهل نظرند، اهل فکرند، اهل تأملند باید دنبال کنند.
از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. ما رو در این ایام از دعای خیرتون فراموش نکنید. عزاداری هاتون قبول، التماس دعا، خدا نگهدار.
رادیو حماسه، روایتگر حماسه حسینی. رادیو حماسه، صدای شور حسینی و نوای عاشورایی. رادیو حماسه را روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز بشنوید. رادیو حماسه همراه لحظه های عاشورایی شما.
ما ترکنا که حسین یا عبدالله این زمزمه سینه زن امروزه ایران حسین تا ابد پیروزه، ایران حسین تا ابد پیروزه. ما ترکنا که حسین یا عبدالله این زمزمه سینه زن امروزه ایران حسین تا ابد پیروزه، ایران حسین تا ابد پیروزه. اوجر شاه عالمینیم، پیرو مکتب حسینیم، اوجر شاه عالمینیم، پیرو مکتب حسینیم. روزه تو سیر الالله ما، کرب و بلا مقصد دلخواه ما، ما همه سرباز سپاه توییم، راه حسین ابن علی راه ما، راه حسین ابن علی راه ما. ما ترکنا که حسین یا عبدالله، ما ترکنا که حسین یا عبدالله. این زمزمه سینه زن امروزه ایران حسین تا ابد پیروزه، ایران حسین تا ابد پیروزه.
اگرچه در سوز و گدازیم ما تو همیشه سرفرازیم، ما همه در پناه زهرا هستیم، دل به کتیبه محرم بستیم، ما همه در پناه زهرا هستیم، دل به کتیبه محرم بستیم، پای دفاع از وطن انشاءالله، امت واحدیم همه یک دستیم، امت واحدیم همه یک دستیم، ما ترکنا که حسین یا عبدالله، ما ترکنا که حسین یا عبدالله، این زمزمه سین زن امروزه، این زمزمه سین زن امروزه، ایران حسین تا ابد پیروزه، ایران حسین تا ابد پیروزه.
حسین ابن علی ابن ابی طالب بود، امویان با برادرم صلح کردن، طول نکشید که همه این صلح‌نامه ها را زیر پا گذاشتن، علیه علی ابن ابی طالب سخنا گفتن، معاذ الله حضرت را بد گفتن، اختلاف داخلی ایجاد کردن به بانند آن. اموی نه اهل ایمان بود نه اهل ایمان بود، نه الهی فکر می کردن نه انسانی می اندیشیدن. حسین ابن علی اینها را برای مردم مکه در بازگشت از مکه به کوفه، یعنی در این 300 فرسخ تشریح کرد، تبیین کرد، مبارزه های جمل و صفین را بازگو کرد، صلح‌نامه بین امام مشتبه سلام الله علیه و امویان را مطرح می کرد، قصدنامه ها را که اونا زیر پا گذاشتن مطرح می کرد. همون ما در شرایط زندگی می کنیم که رهبر این کشور، رهبر مسلمان ها نه مسلمان است نه انسان، باید مبارزه را شروع کرد، از یک جا هم باید این مبارزه شروع بشه. بعد هم عده‌ای از مشاوران نزدیک حضرت پیشنهاد یمن دادن، منطقه های دیگر دادن، فرمود من کل زمین را یک جا میبینم. سوگند یاد کرد، فرمود لولم یکن لی فی دنیا ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه، اگر در تمام روی زمین جایی برای من حسین ابن علی نباشد من مبارزه را ادامه دهم. چرا؟ برای اینکه اون هدفی که انسان داره که حفظ انسانیت انسان باشه، و این مکتبم انسان را خلیفه خدا میکنه، انسانیت انسان را به او عطا میکنه، به او میگوید تو بالاتر از ستاره ها و ثوابت و سیاری، بالاتر از زمینی، این مکتب اونقدر ارزش دارد که انسان برای او این تن را فدا کند. این که گفته می شود جنبازی، جنبازی، این در حقیقت تنبازی است نه جنبازی. یک تنی را می دهد، تن برتر و بهتر را می گیرد. در نامه‌ای که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برای دربار اموی نوشت، این نامه تو نهج البلاغه است، فرمود عده زیادی به جبهه های جنگ می روند، اعضا و جواره خود را از دست می دهند، به اصطلاح می شوند جنباز، اما از خاندان ما کسی دستش را در راه خدا بدهد، خدای سبحان به او دو بال عطا می کند که با فرشته ها هم پرواز می شود، میشه جعفر طیار. این جعفر طیار که برادر علی ابن ابی طالب است، بعد از شهادت این لقب پر افتخار را گرفت، این دو دستش را که در راه خدا داد دو بال گرفت، اون که چشمش را در راه خدا میدهد چشم ملکوتی دریافت کرده است، این ضرر نکرده. کسی که دستی را میدهد، پایی را میدهد، عضوی را در راه ذات اقدس الهی میدهد، عضو فرشتگی میگیرد که با فرشته ها هم پرواز است، که یتیر و بهما مل ملائکته فی الجنه. فمود اونا که موندن جعفر طرار بودن، ما که رفتیم و شهید دادیم جعفر طیاریم، شما میخواهید طرارانه زندگی کنید، ما میخواهیم طیارانه به سر ببریم. بین این دو دید خیلی فرق است، ما اهل نثاریم، جان میدیم تا بشیم طیار، شما میمانید تا بشید طرار، اینا خیلی فرقه. این بیانات نورانی را که قبلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود، حسین ابن علی در کربلا تشریح کرد، فرمود چون اینها اهل ایمان نیستن از یک سو، اهل ایمان نیستن از سوی دیگر، هیچ پیمانی قصنامه امضای را محترم نمیشبرن، باید با این فکر مبارزه کرد، با این فکر مبارزه کرد و موفق شد و پیروز شد. و الان هم هر کسی در روی کره زمین سخن از حرمت شرف و قصنامه میزند محصول کربلاست.
جا حسینیه ایرانه، اینجا حسینیه ایرانه، ایران ابا عبدالله، اینجا حسینیه ایرانه، ایران ابا عبدالله، عمریست نخوردیم همه جز نان ابا عبدالله، اینجا حسینیه ایرانه، ایران ابا عبدالله، عمریست نخوردیم همه جز نان ابا عبدالله. شهیدان ما، جوانان ما، ایران ما به قربان ابا عبدالله.
بله، یکی از افتخارات ما همینه که کشورمون کشور حضرت سارالله. امیدوارم که بتونیم پیروان خوبی باشیم برای آن امامی که برای دین خدا هر آنچه که توانست انجام داد و سربلند از دنیا به سمت دیار باقی رفت. خیلی خیلی متشکر از همه شما شنوندگان محترم و با آوای ماندگار برنامه‌های نوبت رو ادامه میدیم.
آوای ماندگار.
روزای آخر تابستون 1353، امام جماعت مسجد کوچیک و نیمه کاره امام حسن مجتبی تو انتهای بازار سرشور مشهد با شروع ماه رمضان برنامه جدیدی برای مسجد می‌ریزه. سید علی خامنه‌ای 35 ساله با قد رشید و چشمان نافذش بنا می‌کنه که هر روز ماه مبارک بعد از نماز ظهر و عصر قرآن به دست پشت تریبون بایستن و یک ساعت سخنرانی کنن با موضوع طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. در آخرین روزهای تابستان وقت نماز ظهر که معمولاً شهر خلوت می شد و مردم به استراحتی چند ساعته تم می دادن، در گوشه ای از شهر جنب و جوشی عجیب برپاست. مردم از پیر و جوون و زن و مرد، از راه های دور و نزدیک، توی هوای گرم ظهرها با زبون خشک روزه‌دار به سمت مسجد امام حسن در حرکتند. همه مشتاقانه خودشون رو به مسجد میرسونن تا از سفره پربرکت معارفی که سید جوان در بهترین ماه خدا براشون پهن کرده بهره مند بشن. هر روز به تعداد مستمعان این روحانی جوان اضافه و مجلس شلوغ‌تر میشه. دیگه حتی تو گاراژ بسیار بزرگ پشت مسجد هم جایی برای نشستن پیدا نمیشه. چشم که برمیگردونی میبینی همه قشری اونجا نشستن. طلبه، دانشجو، دانش آموز، کاسب، اهل محل، زن، مرد و اکثراً هم جوان. در جلسه سید علی خامنه‌ای همه چیز نو و جدیده. قبل از شروع جلسه به هر نفر برگه‌ای کپی شده میدن که در اون خلاصه ای از مباحث جلسه نوشته شده. سخنران برخلاف معمول روی منبر نمیشینه. پشت تریبون میسته و هر روز با زبان روزمره بیش از یک ساعت با حرارت و صدای بلند صحبت میکنه. بعد از سخنرانی یک قاری قرآن در جایگاهی که روی منبر براش آماده کردن میشینه و آیات مطرح شده در اون جلسه رو با صوت و لحن زیبا قرائت میکنه. جلسه سخنرانی مسجد بیشتر به یک کلاس آموزشی شباهت داره تا یک جلسه سخنرانی معمولی. سالها سالهای خفقان و استبداد و دیکتاتوری رژیم پهلوی، سالهای سیاه شکنجه است. در این سالهای تاریک که امام خمینی در تبعید به سر می بردن، در هیچ محفل دینی نمی شد کوچکترین حرف یا حتی اشارهی به موضوعات حساس رژیم طاغوت کرد. ساواک در اوج قدرت بود و همه جا جاسوس داشت. خوندن آیات مربوط به جهاد و مبارزه جرم بود و اگر سخنرانی در آیه‌ای نام بنی اسرائیل رو می آورد و اشاره‌ای به اسرائیل می کرد، مجلسش تعطیل و خودش زندانی می شد. با این همه روحانی جوان مسجد امام حسن پیر مبارزه بود. او می دونست چطور جلسه سخنرانی رو اداره کنه که گرفتار عوامل ساواک نشه. اون در نهایت کیاست و درایت معبری باز کرد برای رسوندن نور کلام خدا به امت درمانده از قرآن. آقای خامنه‌ای با دقت و زیرکی تمام مجموع اعتقادات اسلامی رو با زبان قرآن طوری بیان می کردن که مردم علاوه بر ساختن اعتقادات خودشون بر اساس معارف قرآن به فکر ایجاد کردن جامعه اسلامی هم افتادن. بریم به 28 شهریور 1353، یعنی 53 سال پیش، و برای چند دقیقه پای آوای ماندگار سید جوان بنشینیم.
غفران یعنی چه؟ غفران یعنی این خلا، این کمبود روح، این زخم روان، این نقیصه‌ای که در نفس او به وجود آمده است، این برطرف شدن. اینه میگم غفران. چجوری برطرف میشه؟ چجوری برطرف میشود اون نقیصه‌ای که در روح تو از سوی گناه به وجود آمده؟ با جبران کردن؟ اون کسی که با یه گناهی جان خود رو از اوج انسانیت و تکامل و نقطه پرواز انسانی یه قدری منحط کرده و دور انداخته، اون وقتی این عقب مندگیش جبران شده است که یه مقداری بره بالا. یه مثال دیگه بزنم. سوار ماشین شدید، دارید میرید سر 50 فرسخی، اگر این ماشین در راه توقف کرد شما چه شدید؟ عقب افتادید. جبران این عقب مندگی به چیست؟ به این که خود تندتر برید، یه خود بیوقفتر برید، یه مقدار از استراحت بیشتر صرف نظر کنید تا در وقت معین به نقطه مورد نظر برسید. و الا با نشستن اونجا و گفتن که خدایا من غلط کردم، یک ساعت پیش اینجا تو قهوه خونه لمیدم و دیر حرکت کردم، خدایا اشتباه کردم، خدایا غلط کردم، این کاری از پیش نمیبره. حالا بالاخره غلط انجام گرفت، زودتر حرکت کن، تندتر برو تا این توقف و تأخیر یک ساعت رو جبران کرده باشی. مغفرت الهی اینجوریه. خدای متعال نمیگوید چون تو گناه کردی، حالا هر چه کار نیک بکنی ما اون گناه رو اصلا از بین نخواهیم برد. لج نمی کنه خدا. و نیل غفار، ما لجباز نیستیم، ما غفاریم. اون گناه هایی که انجام گرفت، اون اشتباهاتی که به وجود آمد، ما حاضریم از اون اشتباهات صرف نظر کنیم در صورتی که جبران بشود. نمیگیم چون شما یه روز اشتباه کردید حالا 100 برابر مجاهدت کردید، مجاهدت شما به خاطر اشتباه شما هیچ، نه. و اینی لغفار، ما غافری، ما خلاها رو پر میکنیم، زخمها رو التیام میدیم، اما برای چی؟ لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. من بخشندم برای اون که توبه کند. توبه کند یعنی چه؟ یعنی برگردد. راه تکامل شما از اینجا بود، شما این طرفی می رفتید، حاضریم شما رو ببخشیم. که وقتی برید به طرف تکامل مجددن، به راه درست برگردی. لمن تاب توبه کند، یعنی برگردد. توبه یعنی برگشتن.
سید جوان مباحث را از ایمان شروع کردند، به توحید رسوندند